أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی راجع به حدیث الناس فی ساعت ما لا یعلمون عرض کنم. ما بعد از تأمل به نظرمون رسید که حتی اگر الناس فی ساعت ما لا یعلمون اضافهش اضافه نشویه باشه، ظهور عرفیش در نفی وجوب احتیاطه. اگر اینجور تعبیر کنن بگن لا یقع الناس فی زیق من ناحیت ما لا یعلمون، مردم در زیق نیستند از ناحیه اونچه که نمیدانند، عرف این رو مبرز عدم اهتمام به حکم مجهول می داند. میگه معلوم میشه که به حکم مجهول مولا اهتمام نداره که میگه مردم در زیق واقع نمی شوند از ناحیه حکم مجهول. وجوب احتیاط بالاخره چون وجوب طریقی است و کاشف از اهتمام مولاست به حکم واقعی، تنافی پیدا میکنه با این تعبیر. این تعبیر مفاد عرفیش اینه که مردم در تعینا نیستن از ناحیه حکم مجهول، یعنی ما به حکم مجهول اهتمام نداریم. دلیل وجوب احتیاط میگه ما به حکم مجهول واقعی اهتمام داریم، خب با هم تلافی پیدا میکنن. ظهور عرفی انصافا اینه، ولذا الناس فی ساعت ما لا یعلمون چه اضافه موردیه باشه چه اضافه نشویه، به نظر ما این درست است که ما بگیم ظهور داره در نفی وجوب احتیاط و دلیل وجوب احتیاط معارض میشه با این الناس فی ساعت ما لا یعلمون. اما الناس فی ساعت ما لم یعلمون که ماء مصدریه است، در کتاب ازواء و آراء بعض الاعلام فرمودن که این دلیل بر براءت میشه و ظاهر الناس فی ساعت ما لم یعلمو ما لم یعلمو بالحکم الواقعی هست، چون اونی که سعه وزیق در مورد او مطرح هست حکم واقعی است، و الا حکم ظاهری که از حکم ظاهری که حکم نفسی نیست و عقاب هم هیچ کس بر مخالفت حکم ظاهری نمی شود. سعه وزیق در رابطه با حکم واقعی مطرح میشه که انت فی ساعت من او انت فی زیق من. وقتی شاره میگه الناس فی ساعت ما لم یعلمو، معلوم میشه که اونی که مطرح است ما بحث حکم واقعی است. الناس فی ساعت ما لم یعلمو بالحکم الواقعی. و خلاف ظاهرم هست که شارع بیاد بگه الناس فی ساعت ما لم یعلمو لا بالحکم الواقعی ولا به وجوب الاحتیاط. خب این که واضحه، این گفتن نداره، همه عقلشون یا ارتکاز و غلائیشون این رو میفهمد که اگر کسی عالم نباشد نه به واقع و نه به وجوب احتیاط، خب در سعه هست. این که حکم عقل هر شخصی یا ارتکاز و غلائی هر شخصی آن را میفهمد. اگر قبح عقاب بلا بیان رو قائل شدیم، حکم عقل است. اگر قبح عقاب بلا بیان رو قائل نشدیم، ارتکاز و عقلایی است، توضیح واضحات میشه و این خلاف ظاهر. این مطلب به نظر ما تمام نیست، برای اینکه عرض کردم وزان این جمله الناس فی ساعت ما لم یعلمو وزان اسکتو اما سکت الله عن میشه. چه اشکالی داره اسکتو اما سکت الله عن؟ یعنی سکوت مطلق دیگه، چیزی که خدا سکوت کرده است از آن. یعنی نه حکم واقعی را بیان کرده است و نه وظیفه ظاهریه را در مورد آن. اسکتو اما سکت الله عن. یا ایو رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، کسی که مرتکب کاری بشود از روی جهل معذور است، ان جهلن مرتکب کاری بشود. ظاهر جهل، جهل مطلق است. کسی که علم دارد به وجوب احتیاط جهل مطلق ندارد. این بیان لغو نیست. اولا بیان می کند فلسفه دین را، لازم نیست حتما بیان کند یک حکم فقهی را. مثل ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، لازم نیست هر خطابی پیام فقهی داشته باشه. الناس فی ساعت ما لم یعلمو، خدا تا بیان نکند و مکلف عالم نشود مؤاخذه نمی کند مردم را. یکی از نکاتی که در دین مطرح بیان میشه، این اشکال نداره. علاوه از این جمله میفهمیم که کسانی که قائل به مسلک حق و طاعند، شارع میخواد دیگه خیالشون راحت بشه، یا اونایی هم که دچار تردیدن که مسلک حق و طاعت درسته یا مسلک براءت عقلیه، خیالشون راحت بشه، بدونن تا بیان شرعی نداشته باشن بر وظیفه‌شون، بر حکم واقعی یا وجوب شرعی احتیاط، تا بیان بر واقع یا بیان بر وجوب شرعی احتیاط نداشته باشن در سعه هستن. یعنی مسلک حق و طاعه یا درست نیست، یا اگر درست باشد با این حدیث میفهمیم که شارع تفضل کرده است و از حق خودش در موارد شبهاتی که دلیل خاص بر وجوب احتیاط نیست، از حق خودش که حق الطاعه است رفعیت کرده است. این لغو نمیشه. ایشان فرمودن که ما معتقدیم درسته که الناس فی ساعت ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لم یعلمو، اینها سند ندارد، اما روایت نوفلی راجع به سفره مطروحه، خب بنابر این که نوفلی قابل توثیق باشد که ایشان متمایل است به توثیق نوفلی خلافاً لاستاده، می شود دلیل بر اصالت الهل گرفت در شبهات تحریمیه موضوعیه. حدیث اینه که آمدن خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، گفتن صفرتون وجدت کثیر لحمها و خبزها و جبنها و یا جبنها و فیها سکینون. امام سلام الله علیه فرمود یقوم ما فیها ثم یؤکل فاذا جاء طالبها غربوا له بالثمن لانه يفسد. يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد فاذا جاء طالبها غربوا له بالثمن فقيل له لا يدرى اسفرة مسلم ام مجوسي فقال عليه السلام هم فی ساعت حتی یعلم. ایشان فرمودن که توهم این که این در مورد لحم به خصوص هست و در مورد لحم اماریت بلد المسلمین است بر تزکیه و الا اگر این اماره نبود استصحاب عدم تزکیه جاری می شد نه قاعده هل. ایشون می فرماید این توهم درست نیست، مورد کلام امام خصوص لحم نیست. کثیر لحمها و خبزها و جبنها، خب راجب خبزم هست، راجب پنیرم هست. شبه شاید این بوده که مجوسی سعرش حرامه، حالا یا حرام نفسیست یا از باب نجاست ذاتیه یا عرضیه مجوسی که موجب می شود طعامش هم نجس بشود. این شبه بوده. خب امام فرمودن هم فی ساعتن، فقط راجب لحم که نفرمود، راجب خبز هم هست، راجب جبن هم هست. هم فی ساعت حتی یعلمون. علاوه ظاهر این حدیث اعطاء ضابطه کلیه است در موارد عدم العلم. هم فی ساعت حتی یعلمون ضابطه کلیه میخواد بده که تا مادامی که علم به حرام نداشته باشید شما در سعید. این فرمایشش. بله فرمودن این شبه موضوعیه است، شبه حکمیه رو نمیگه. انصافا این مطالب تمام نیست، اما راجع به این که فقط حدیث مختص لحم نیست، قبوله. حدیث کثیر لحمها و خبزها و جبنها، ولی امام که فرمود یقوم ما فیها ثم یؤکل، سائل دوچار شبهه شد، اما شبهش چی بود نگفت. شبهش در هم لحم بود، هم در خبز بود، هم در جبن بود، یا نه شاید شبهش فقط در لحم بوده. گفت لا یدرا سفرت و مسلمن ام مجوسین. شما مگه نمی فرمایید یقوم ما فیا ثم یؤکل؟ خب ثم یؤکل اولین چیزی که در سفره به چشم میاد خب لحمه، خبزم هست، جبنم هست، ولی شما که به طور مطلق می فرمایید یؤکل، خب شبهه میشه که شاید این سفره مجوسی باشد. این دلیل نمیشه که شبهه‌ای که این سائل برش حاصل شد هم در رابطه با لحم بود، هم در رابطه با خبز بود، هم در رابطه با جبن بود. شاید فقط در رابطه با لحم بود. نه، او گفت شما که فرمودید یوکل شاید سفره مجوسی باشد، بیش از این که نگفت، سوال نکرد، گفت لا یدرا سفره مسلمن ام مجوسیین، ابداع شبه کرد، گفت شاید سفره مجوسی باشد، اگر سفره مجوسی بشود چه می شود، اون رو که نگفت، شاید مشکل از جهت لحن بود. میگید نه، حالا فوقش اصرار میکنید نه ترک استفسال. میگیم خیلی، اولا اینجا جای ترک استفسال نیست، چون که اون نکته رو نگفته که، شاید شبهش در لحن بوده. برفض امام جوابشون در ترک استفسال، در جواب امام میگیم شبه از هر کجا باشه اون فی ساعتن. خیلی خوب، خبز اصالت و طهارت داره، استصحاب طهارت داره، جبن استصحاب طهارت داره، اصالت و طهارت داره، هم اینها در سن چرا؟ نفرمون چرا؟ چراش ممکنه این باشه که راجع به لم اماریت ولد المسلمین لتزکیه، راجع به خبز و جبن استصحاب طهارت یا قاعده طهارت. امام که قاعده کلیه نفرمود که الناس فی ساعتن، هم اینایی که اومدن سر این سفره، اینا در سن، شاید به خاطر اینکه یه جا اماریت بلد المسلمین لتسکیه در لحم است، در جای دیگر هم استصحاب طهارت است، از این میشه استفاده کرد قاعده هل را به نحو عام. بله، بحث این که هم فی ساعتن قضیه حقیقیه که نیست که، در این مورد در سن، چون یک جا اماریت بلد المسلمین لتسکیه است، در دو جای دیگر استصحاب طهارت است. پس جایی که نه استصحاب است نه اماریت تسکیه است، فقط ما قاعده هل باید جاری کنیم، امام تعبد کرد به قاعده هل، این از کجا ما در بیاریم؟ اما اینی که ایشون فرمود اعطای ضابطه کلیه میکنه، وقتی ضمیر داره میگه هم فی ساعت حتی یعلمو، قضیه خارجیه است، ضمیر برمیگرده به این افرادی که مبتلا بودن به این سفره مطروحه، در این مورد فرموده هم فی ساعت حتی یعلمو، میشه ضابطه کلیه استفاده کرد که الناس فی ساعت ما لم یعلمو. سفره از امیر المؤمنین که سوال کردن قضیه خارجیه بوده، این یعنی احتمال داره تو طریق روم بود، اولا احتمالش عرفی نیست، باشدم قضیه خارجیه است، شاید امام با قرائن حسیه فهمیدن که نه همین نزدیکای کوفه بوده، قضیه خارجی است. اولا بعیده، اگر این بود و مجوسی مثلا در بلد ایران شاید بوده، چون جایی که هنوز بلد مسلمین نشده بوده، اینا بعیده، خلاف ظاهر اگر بود میگفت، اگر بود میگفت، یک امر غیر متعارف رو اگر سائل در نظر داشته باشه خب اشاره میکنه. متعارف اینه که در راه همین تو کشور خودمون، در این مناطق خودمون، و قضیه خارجی هم هست، شاید قرائنی بوده بین امام و سائل، اصلا در قضای خارجی همینجوره، در قضای خارجیه همینجوره، اگر یک شخصی بیاد از امام سوال کنه، یک حکمی را امام به او بفرماید جوابی بده، یک پیرمردی بیاد از امام سوال کنه مثلا قبل زوجتی فی نهار شهر رمضان، امام بفرمون لا بأس، نمیتونه یک جوان از این حکم استفاده کنه، امام به او که پیرمرد بود فرمون، چون اطمینان هست که تقبیل زوجه در او موجب امناع نمیشود. ولذا در روایت داره که اما شیخون مثلی و مثلو که فلا بسته، پیر مردی مثل من و تو اب نداره ملاعبه کنه با زوجش و تقبیل کنه زوجش و، اما جوان ها نباید این کارو بکنن چون خوف خروج منی هست در ماه رمضان. خب اتفاقا در روایات سلامت ابن محرز آمد خدمت امام علیه السلام گفت من قبل از طواف نساء جماع کردم با همسرم، علی شیئون، امام فرمود لیس علیک شیئون. آمد بیرون منزل امام، اصحاب سوال کردند که امام به تو چی فرمود؟ او توضیح داد، گفتن سأله رجل من اصحابنا عن هذه المسأله فقال له علیک بدنه. سلامه برگشت خدمت امام صادق علیه السلام، یا ابن رسول الله این اصحاب چی میگن؟ امام فرمود اکنت عالما او جاهلا، تو عالم بودی یا جاهل؟ گفت جاهل بودم. حضرت فرمود خب منم به خاطر اینکه جاهل بودی به تو گفتم لیس علیک شی. اون آقا که از من پرسید او عالم بود. حالا غیر از انصراف به سفره‌های متداوله در طریق همین طریق‌های بلد مسلمینه، علاوه عرض کردم قضیه خارجی است و اطلاق نداره، خود شما دفاع به مالایرزا صاحبا نکنید. در اگر در بلد کاف کفار باشه که یقیناً استصحاب عدم تزکیه داره، خود این بزرگوارم اونجوری نمیگن، میگن در این مورد استصحاب، در این مورد اماریت بلد مسلمین هست، ولی امام یک ضابطه کلیه ارائه داده، ایشون اینجوری بیان میکنن. خب اما بحث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، عرض کردیم این مرسله غیر جزمیه صدوقه. صدوق میگه که تشهد به فارسیه جائز است لما رویه انهو قال الصادق علیه السلام، وسائل شیعه میگه قال صدوق قال الصادق علیه السلام، و این از مواردی است که ما بارها این رو عرض کردیم که به وسائل شیعه اعتماد نمیشود کرد، چون ایشون این دقت ها رو اعمال نمی کرده، باید رجوع کرد به منابع اصلی. خب حالا اگر مرسله جزمیه بود که ما هم قبول نمی کردیم، چون ما میگیم شیخ صدوق وقتی میگه قال صادق علیه السلام یقینا واسطه محذوفه. خب اون واسطه کی بوده؟ عقلای اصلی ندارن که اگر یک ثقه بیاد امروز برای شما از شیخ انصاری مطلبی رو داستانی رو نقل کنه، عقلا بگن اعتماد کن ان شاء الله به واسطه ثقتن ان ثقه این داستان شیخ انصاری به او رسیده است. نه، میگن این که زمان شیخ انصاری نبوده، پس واسطه میخوره. واسطه کیان؟ ما چی میدونیم؟ اعتماد نمیکنه. و اصلا معلوم هم نیست که شیخ صدوق تفصیلا توجه داشت که کجا قاله بگه کجا رویه بگه. این تفکیک ها که قاله رو در موارد جزم به صدور حدیث از امام بگن رویه رو در جاهای دیگر بگوین، این تفکیک ها ناشی از تدقیق های فقهی جدید هست، و الا عرف مردم اینجور تدقیق نمی کنن. ما خیلی از خطبای بزرگ رو دیدیم فاضل هم بودن، اما منبر می رفت اول منبرم می گفت قال صادق علیه السلام، قال رسول الله، اعتمادش به نهج الفصاحه بود، قال علی علیه السلام، اعتمادش به نهج البلاغه بود و امثال زاره. خب حالا راجع به حالا راجع به کل روایات فقیه، بعضی ها گفتن چون صدوق اولش میگه عروی ماه و حجتون بینی و بین ربی، و لذا صدوق اعتماد داره به این روایات. نگید آقا بعضی ها دو تا حدیث متعارض نقل کرده، خب اونم اعتماد داره، از باب اذن فتخیر هر دو رو نقل کرد. ولی جواب اصلی اینه، حجت بین خدا و بین صدوق، این ملازمه داره که حجت بین ما و بین خدا باشه. شاید مبانی صدوق در حجیت خبر فرق میکرده، شاید خبر که مفید وثوق نوعیست رو قبول داشته ولو خبر ثقه نباشه. ما قبول نداریم، ما میگیم خبر یا باید خبر ثقه باشه و مفید وثوق شخصی. خبر امامی ممدوح رو شاید قبول داشته، ما قبول نداریم، ما میگیم حتما باید خبر ثقه باشه. الان اگر یه کسی به شما بگه فلان شخص واجب التقلید است، فلان شخص جائز التقلید است، این حرفا اعتبار داره؟ سر سوزنی اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه آقا شما میگید فلانی واجب التقلید است، شاید مبناتون در وجوب تقلید فرق میکنه، شاید شما معتقدید که تقلید غیر اعلم در بعض فروض واجب است. چه میدونی؟ هستن افرادی که معتقدن در تزاحم اعلم و اصلح تقلید اصلح متعین است. خب یا میگه جائز و تقلید است، خب شما تقلید اعلم رو واجب نمیدونید میگه جائز و تقلید است. اینها هیچ ارزش نداره، باید بیایید موضوع رو بگید، بگید فلانی اعلم است، فلانی مساوی است. موضوع رو بگید، با خودمون حکمش رو میریم از مراجع سوال میکنیم ببینیم نظرشون چیه. حتی شما خانه شخصی وارد میشید میگه آقا این فرش نجسه، شما احتمال میدید که مبنای این آقا با شما فرق کنه، این آقا خونه تخم مرغ رو نجس میدونه، عرق جنب از حرام رو نجس میدونه، عرق ابل جلاله رو نجس میدونه، شما نظرتون این نیست، لازم نیست قبول کنید حرف صاحب خونه رو. اگه احتمال موهوم نباشه، احتمال عقلایی بدید که این آقا چرا میگه این فرش نجس است، چون این فرش مثلا فرض کنید که متنجس به بول بوده و یه بار شسته شده، این آقا میگه نه متنجس به بول با آب کرم باید دو بار شسته بشه، اعتماد نمی کنه، باید موضوع رو بگه. بله وساقت موضوعه، وساقت مثل شجاعته، وساقت شجاعت اینا موضوعه. غیر از اینکه بگه خبر و زیدن حجتون، این به درد ما نمیخوره. خب یک روایت دیگه هم هست غیر از این کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون. شیخ طوسی، حالا میگن امالی مال شیخ طوسی نیست، مال پسر شیخ طوسی است، شیخ علی. حالا مال پسر یا مال پدر، هر دو از بزرگانم، در امالی داره ان حسین ابن قندوز ان ابی عبدالله علیه السلام الاشیاء مطلقه ما لم یرد علیک امرون و نهی. خب اینم سندش ضعیفه چون پدر حسین ابن قندوز توثیق نداره، حالا خودش مرویانن صفوانه ولی پدرش توثیق نداره. به هر حال مرحوم شیخ انصاری فرموده از هر روایات الباب، همین روایت فقیه هست که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، چون ورود را به معنای وصول گرفته است. کل شیء مطلق ای مباح حتی یصل فیه نهیون، حتی یرد فیه نهیون، ورود به معنای وصول. خب حتی یصل فیه نهیون، اون روایت اعمالی که واضح تره، حتی یرد علیک، مالم یرد علیکه، اون دیگه خیلی روشنه که به معنای وصول هست. خب میگه که شیعی که واصل نیست نهی از آن بر شما مباح است. و ظاهر ورد فیه نهیون نهی واقعی است. شرب التتونه مطلقون حتی یرد فیه نهیون، امر به احتیاط در شبهات، در شبهات به معنای ورود نهی در این شیء به ما و شیعان نیست. و لذا میشه از هر روایات الباب. صاحب کفایه فرموده جناب شیخ اعظم، کی میگه ورود به معنای وصوله؟ ورود به معنای صدوره. کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون از یصدره، ایصدره من الله تعالی فیه نهیون. شما الان نمیدانید که حلق لحیه حرام است یا نیست، ولی احتمال میدید که نهی از حلق لحیه صادر شده. چجور صدق میکنه الان لم یرد نهیون عن حلق لحیه؟ به مجرد اینکه شما نمیدانید، بعد از اینکه احتمال میدید صادر شده، مخصوصا احتمال است که به مردم زمان عصر شارع، به گوش اونها، به گوش جمع معتنابی از اونها این رسیده باشه، به گوش شما نرسیده. این عرفن سر میکنه که لم یرد نهیون عن حلق اللحیه. این قلت بسیار خوب، شک میکنیم در ورود نهی، در صدور نهی، استصحاب میکنیم عدم صدور نهی را. استصحاب عدم صدور نهی میشه اصل موضوعی، اثبات میکنه حکم را که کل شیء مطلق هست. مرحوم آخون فرموده که خب این کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یعنی این اباحه واقعیه است، اباحه ظاهریه که نیست. هر چیزی که نهی از آن صادر نشود واقعا مباح است. شما با استصحاب اومدید اباحه واقعیه این مشکوک الصدور را اثبات کردید، استصحاب کردید لم یصل نهیون عن حلق اللحیه، اصل موضوعی شد برای اینکه اثبات کنید فهو مباح واقعا، حرفی نیست. اما این به درد مواردی که استصحاب عدم صدور جاری نمیشه به درد اونجا نمیخوره. مثلا توارد حالتین، یک فعلی هست علم دارید یک زمانی مباح بود، یک زمانی هم حرام بود، در شما حکمیه. بعضی افعال مثلا فرض کنید تحت الهنک، دو تحت الهنک، دو تحت الهنکی، حالا اونی که شعار یهود بوده، حالا نمیدونم شعار یهود تحت الهنک رو به شکل خاصی میبستن، حالا به کیفیت خاصی، که یه زمان نهی ازش شد یه زمانی ترخیص شد. در گوشت حمیر و فرس و بغال یه زمانی تحریم شد یه زمانی حلال شد، اما اول حرام شد بعد حلال یا برعکس نمیدانیم. خیلی اینجا که دیگه استصحاب عدم صدور نهی جاری نیست. چرا؟ یا به خاطر توارد حالتین، یا به خاطر اینکه علم به صدور نهی داریم. مگه نگفت کل شیء مطلق تا یره دفیه نهیون؟ خب علم داریم که ورد نهیون ان لحم الحما فی زمانه، آیت حاصل شده دیگه. یا این بیان که بیان محقق اصفهانیه، یا نه حالا توارد حالتین استصحاب عدم حرمت با استصحاب عدم با استصحاب عدم حرمت با استصحاب ببخشید استصحاب بقای حرمت با استصحاب بقای حلیت، استصحاب بقای حرمت با استصحاب بقای حلیت تعارضا تساقطا. البته معلوم آقا که در توارد حالتین میگه اصلا مقتضی جریان استصحاب نیست. به هر حال حالا یا مقتضی نیست لجریان الاستصحاب، یا تعارضا تساقطا، یا اونی که مرحوم محقق اصفهانی میگه اصلا علم به حصول غایته در توارد حالتین، میدونیم ورد نهیان عن هذا الفعل فی زمان ما، از غایت حاصل شده. در این گونه موارد مرحوم آخون فرموده که دیگه ما استصحاب عدم صدور نهی نداریم. اینجا که دیگه نمیتونی اثبات اطلاق بکنیم. ممکنه کسی اشکال بکنه بگه خب عدم الفصل، عجب شما در قاعده حل در شبهات تحریمیه آمدید گفتید نتعدا الى شبهات الوجوبیه به عدم الفصل، اینجا هم بگید نتعدا من مورد شک فی صدور نهی که اثبات شد براءت، نتعدا الى موارد توارد حالتین به سبب عدم الفصل. ایشان فرموده است، محصل کلام ایشان که ما میفهمیم اینه، فرموده است که خلق کردید بین المقامین. یک وقت حکم ظاهری است دلیل اجتهادی اماره اثبات میکنه حکم ظاهری را در یک موردی، مثل کل شیء لک حلال اثبات میکنه حکم ظاهری و حلیت ظاهریه را در شبه تحریمیه. لازمه حلیت ظاهریه در شبهات تحریمیه براءت شرعیه در شبهات وجوبیه است. خب این میشه مثبتات اماره. اماره خبر ثقه صحیحه عبدالله ابن سنان اومد اثبات کرد حکم ظاهری را در شبهات تحریمیه. لازم این حکم ظاهری اصالت الحله در شبهات تحریمیه، لازم خود این حکم ظاهری اصل براءت در شبهات وجوبیه است. خب ثابت میشه مثبتات اماره است. این چه ربطی داره به بحث ما؟ ما در اینجا با اماره که اثبات نکردیم اطلاق را، ما به استصحاب موضوعی استصحاب عدم صدور نهی اثبات کردیم تعبدن، با اصل عملی موضوعی اثبات کردیم اطلاق را. اطلاق با اماره ثابت نشد در موارد شک در صدور، با استصحاب ثابت شد. استصحاب اصل موضوعی است، اصل موضوعی تعبدن حکم رو اثبات کرد، وجدانن که اثبات نکرد. حکم با استصحاب موضوعی اثبات شد، نه بل وجدان اثبات شده نه بل اماره. اجازه بدید وقت شما میخوای بگی که حکمی که به واسطه اصل عملی اثبات شده لوازم او رو ما اثبات کنیم، این میشه تمسک به لوازم اصل، یعنی اثبات اون واقع که با اصل ثابت کردیم بخوایم لوازم اون واقع رو هم اثبات کنیم. این اوضح انها اصل مثبته. تأمل بفرمایید انشاءالله تا پس فردا.